صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. آخر هفته بسیار بسیار خوبی رو برای همه شما عزیزان آرزو میکنم. انشالله هر جا که هستید اوضاع بر وفق مرادتون باشه و شاد و سلامت باشید انشالله. ساعت 8 صبح هست در روز پنجشنبه 28 اردیبهشت. ما همراه شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم و سپاسگزاریم از اینکه شنونده ما هستید. هر پنجشنبه در این ساعت برنامه رو تقدیمتون میکنیم تحت عنوان قیصریه. دعوت میکنم این هفته هم همراه این برنامه باشید.
هر آنچه که یک ایرانی از بازار باید بداند. قیصریه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام محضر همه شما شنوندگان محترم برنامه قیصریه، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. باز هم با یک قسمت دیگه از قیصریه مهمان شما عزیزان هستم تا با نگاهی جامعه شناختی مسائل و پدیده‌های بازار رو با کارشناسان خبره و نخبه مورد بحث و بررسی قرار بدیم. به همین منظور شماره پیامک 30036-37 پل ارتباطی ما و شما مخاطبان ارجمنده تا به ما بفرمایید که به چه موضوعات و مباحثی از جامعه شناسی بازار علاقمند هستید تا قیصریه بهشون بپردازه. همچنین شما شنوندگان محترم قیصریه در پیام رسان بله صفحه اختصاصی برنامه قیصریه رو میتونید دنبال کنید. در اونجا به آرشیو برنامه‌های گذشته و اخبار برنامه قیصریه و اطلاعات دست‌اندرکاران و مهمانان ارجمند قیصریه دسترسی مستقیم خواهید داشت. به نشانی @QEYSARIE قیصریه نظرات خودتون رو با ما در میان بگذارید. پیشنهادها و انتقادات خودتون رو درباره برنامه قیصریه از طریق نشانی تارنمای شبکه اقتصاد به نشانی رادیو اقتصاد نقطه IR برای ما ارسال بفرمایید. آرمان تیم قیصریه جامعه‌ای پویا و فعال همراه با اقتصادی مولد و پایدار. با ما همراه باشید. طبق قولی که هفته گذشته به شما شنوندگان عزیز داده بودیم، این هفته هم در خدمت جناب آقای دکتر مرتضی رستمی جامعه شناس و پژوهشگر حوزه اقتصاد رفتاری هستیم. چون بحثمون گل انداخت و البته پیامک های بیشمار شما عزیزان به برنامه‌مون بسیار بسیار به ما انگیزه داد که در خصوص خطاهای تصمیم گیری در بازار صحبت بکنیم، این هفته هم قول گرفته بودیم از جناب آقای دکتر رستمی که در استودیو قیصریه در خدمتشون باشیم و همین خاطر هم امروز تشریف آوردن. از یک سوی دیگه قرار هست با دو تا خطای تصمیم گیری جدید در مورد انتخاب هامون و کنش هایی که در بازار داریم با ایشون گفتگو بکنیم. من فکر میکنم و البته توصیه میکنم که قلم و کاغذ همراه داشته باشید. نکات بسیار ارزنده و ارزشمندی رو جناب آقای دکتر بیان می‌کنند. اگر شما براتون سوالی پیش آمد پیامک برای ما بفرستید، ما از این بزرگوار خواهیم پرسید و پاسخشون رو به شما منعکس خواهیم کرد. جناب آقای دکتر مرتضی رستمی به قیصریه خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام مجدد خدمت شما و همه شنوندگان عزیز شما، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی سپاسگزارم که دعوت ما رو مجدداً پذیرفتید. این رو هم خدمتتون عرض بکنم که ما برنامه‌های مختلفی رو در خدمت جناب دکتر رستمی بودیم. عزیزان میتونن آرشیو برنامه‌های قیصریه رو از طریق سایت ایران صدا دانلود بکنن و موضوعات مختلفی رو که در حوزه اقتصاد رفتاری با جناب دکتر رستمی مطرح کردیم رو بشنوند. آقای دکتر، بریم به سراغ خطای تصمیم‌گیری تعمیم بیش از حد که در هفته گذشته آخرین گفتگومون در این خصوص بود و قرار شد این هفته دربارش قدری صحبت بکنیم، اما میدونم که شما هدیه دیگر امروز به قیصری آوردید و در خصوص خطای دیگری تحت عنوان
اثر تومه
میخواین در موردش با ما صحبت بکنید و اون رو به ما آموزش بدید که ما از این خطا مسون بمانیم. من فکر میکنم که اساساً وقتی ما این مطالب رو از شما و سایر کارشناسان محترم این برنامه میشنویم، وقتی وارد بازار میشیم آقای دکتر، به عنوان یک مفاهیم اولیه در ذهنمون مدام اینها رو مرور میکنیم، اما وقتی میخواییم بریم عمل بکنیم گاهی اوقات بر همون سبک و سیاق قدیمی خودمون رفتار میکنیم و فقط اینها رو به زبان میرانیم که ما چون این چیزهای رو یاد گرفتیم و نظام داناییمون رو فربه کردیم، اما عملا وقتی میخواییم اقدام بکنیم در اقدام میترسیم، هول میشیم، هیجانات باعث میشه که اون آموزه‌هایی رو که از شما بزرگواران یاد گرفتیم رو عملا در کار و زندگیمون به کار نبندیم. این هم نوعی خطای تصمیم‌گیری شاملش میشه یا خیر؟ به عنوان مقدمه این رو عرض کردم که باب گفتگو باز بشه و بیشتر از بیانات شما بهره ببریم.
بله حتما، در واقع میتونه خود همین وضعیت ذیل دو موضوع طبقه بندی بشه، همون موضوعاتی که هفته پیش هم عرض کردم خدمت شما، این که ما نمیتوانیم آموخته‌های خودمون رو در عمل به کار بگیریم، بخشش به خاطر ساختمان ذهنی خاص ماست که هفته پیش هم توضیح دادم و امیدوارم در برنامه‌های آتی بشه مفصل‌تر راجع بهش صحبت کرد، بخشیش هم برآمده از تن دادن به برخی خطاهای شناختی دیگه است. بذارید رشته سخن رو از همون جایی که شما خاتمه دادید من ادامه بدم.
بفرمایید.
ببینید، من چند سال پیش جایی جمله‌ای رو خوندم که در ابتدا برای من چندان مضمون روشنی نداشت. این جمله این بود: تجربه دشمن آدمی است. خب در نگاه اول شما این گزاره رو برخلاف آنچه که تاکنون شنیدید در میابید. پیوسته به ما گفتند که در واقع تجربه امر بسیار با ارزشیه که میتونه زندگی شما رو غنی‌تر بکنه. پس مقصود از این که تجربه دشمن آدمی است یعنی چه؟ این جمله رو من در ذهن داشتم تا اینکه مدتی بعد از اون داستانی رو در یکی از کتاب‌های آموزش مدیریت خوندم. بله. این یا کتاب‌های تعلیم و تربیت و مدیریت تعلیم و تربیت بهتر است بگم.
بله.
این داستان در خصوص تعلیم و تربیت برخی از حیواناتی بود که در سیرک‌ها نگهداری می‌شدند. یکی از این حیوانات به صورت خاص فیل‌ها بودند. این داستان با یک پرسش شروع می‌کرد و می‌پرسید که چگونه متولیان سیرک و تربیت کنندگان حیوانات این حیوان عظیم الجثه رو داخل سیرک نگهداری می‌کنند.
درست.
و با یک تناب به یک ستون می‌بندنش و این فیل توان پاره کردن اون تناب رو نداره. حال اینکه ما می‌دونیم فیل با تکان یکی از پاهاش میتونه کل اون چادر سیرک رو فرو بریزه.
بله.
ولی توان پاره کردن اون تناب رو نداره.
نداشت. بله.
ماجرا از چه قراره؟ ماجرا از این قراره که این داستان میگفت که همه چیز برمیگرده به شیوه تعلیم و تربیت این فیل. وقتی نوزاد فیل به دنیا میاد، تربیتگران این فیل با همون تناب این نوزاد رو به اون ستون میبندن. و نوزاد چون توان کافی نداره هر چه سعی میکنه تنها پاره نمیشه. بنابراین یک تصمیم با خودش میگیره، با خودش این تصمیم رو میگیره که تنابها پاره نمیشوند. بنابراین تا آخرین روز زندگیش با این تصمیم زندگی میکنه و دیگه سعی نمیکنه که اون تناب رو حتی در بزرگسالی پاره بکنه. به این خطای شناختی و به این پدیده میگن over generalization، یعنی یک رخداد رو به تمام رخدادهای پس از اون تعمیم میده. پاره نشدن تناب در یک وضعیت خاص رو به پاره نشدن تناب در تمامی وضعیت‌ها تعمیم میده. ما به این خطا میگیم over generalization.
آی دکتر، من خیلی از دوستانم رو دیدم که در کارهای اداری مشغول به فعالیت هستن و وقتی با اونها صحبت میکردم میدیدم که چه شور و شوق و شعفی نسبت به فعالیت‌های بیزنسی، بازرگانی و تجاری داشتن و اتفاقا ایده پردازان بسیار خوبی هستن. اما وقتی که باهاشون صحبت میکردم چرا وارد بازار نشدیم، میگفتن ما قدرت ریسک نداریم. جالب اینجا بود که پدران اینها و مادران اینها برخیشون فرهنگی بودن، برخیشون ادارجاتی بودن، برخیشون پلیس بودن و اونها رو برحذر می داشتن. این که شما وارد بازار نشید، بازار خطرناکه. و یه چیز خیلی جالب آقای دکتر، من فکر میکنم که مثال بسیار خوب و صحیحی هست برای گفتگوی با شما، یه آب باریکه ما باید همیشه داشته باشیم و این آب باریکه همون خطای تصمیم گیری در حوزه تعمیم بیش از حد هست. اگر من وارد فلان کار بشم آب باریکم رو از دست میدم، اگر من وارد آموزش پرورش نشم، وارد وزارت فلانجا نشم یا کارمندی نکنم، معلمی نکنم، آب باریکم رو از دست میدم و عملا زندگی خودم رو نابود میکنم. این مثال درستی بود اول یا نه؟ اینو به من بفرمایید.
ببینید بله، ولی یک بله با تفسیر. یک خطای شناختی وجود داره که الان احتمالاً مجال گفتگو در خصوصش وجود نداشته باشه، ولی به صورت کامل منطبق بر مثال شماست. ما در واقع عنوانش هست زیانگریزی یا loss aversion بهش میگن. در واقع انسان‌ها به خاطر ارتکاب این خطا آنچه که شما گفتید مرتکب میشن و تن به ریسک‌های بیشتر نمیدن.
پس این رو هم حتما در یک برنامه مورد بحث و بررسی قرار بدیم آقای دکتر.
امیدوارم.
ما هر سری که با حضرت عالی گفتگو میکنیم یک دریچه جدیدی نسبت به حوزه دانش برامون باز میشه و این افتخار ما هست که در خدمت شما هست. پس من گمان میکنم که اگر اون آب باریکه نباشد عملا وارد یک منجلاب خواهم شد و ورود پیدا نمیکنم به بازار و به قول قدیمی ها دل این کار رو نخواهم داشت. آی دکتر، اساساً وقتی که من ترسانده می شوم از ریسک کردن یا بر حذر داشته می شم توسط والدینم یا افراد نزدیک نسبت به کاری، در آینده هم قطعاً من اون کار رو بهش نزدیک نمیشم و احساس خطر میکنم اگر که نسبت بهش قرابتی پیدا بکنم. در زندگی قطعا مثالهای بسیار زیادی هست. در بازار چطور؟ مثلا میگن به فلان صنف نزدیک نشید، اینها چرب زبانند و ممکنه که شما خام گفتار اونها بشید و تصمیم غلطی رو بگیرید، یا با فلان صنف ها کار نکن، اینها بدقولن، میخوان یه کاری رو انجام بدن، به جای یک ماه مثلا ممکنه که سرآمد اون زمان به 10 ماه برسه، یا با فلان صنف وارد تعامل و معامله نشو، چرا خیلی ریزبین و دقیقن بی خودی ایراد میگیرن و رو سر مال تو میزنن. همه این پنداشت ها را آیا ما میتونیم در رابطه با همین خطای تعمیم بیش از حد قرار بدیم؟
خب بسیار عالی، شما خیلی خوب وارد برخی از مثال های شدید که میشه راجبش گفتگو کرد. به عنوان مثال اگر بخوایم خطای تعمیم بیش از حد رو شرح دقیق تری ازش داشته باشیم، برخی از ماها ممکنه وارد یک شهری بشیم،
بله،
و ببینیم که یکی از مردمان اون شهر یک ویژگی داره، یک رفتار داره. به عنوان مثال ببینیم که خیلی اهل تلاش و کوشش نیست و به گفتگوی عمومی انسان تنبلیه،
به باور عمومی،
بله بله بله. و بعد از اون ما نفر دوم رو هم ببینیم که باز ببینیم اون فرد هم در اون شهر تنبله. نفر سوم رو هم ببینیم تنبله. وقتی برمیگردیم به شهر خودمون میگیم مردمان فلان شهر همه تنبلن،
بله.
ممکنه بریم یه شهر دیگه و با یک مغازه‌داری یک معامله انجام بدیم و احساس کنیم سرمون رو کلاه گذاشتیم،
بله.
ممکنه این تجربه رو یه بار دیگه هم در اون شهر داشته باشیم. به محض اینکه برمیگردیم به شهر خودمون میگیم مردمان فلان شهر همه کلاه بردارن،
فلان محله، فلان کشور، فلان دیار،
فلان ویژه،
بله.
به این وضعیت میگن تعمیم زیاده یا تعمیم بیش از حد.
بله بله.
ببینید دقیقا مثل اینه که شما سوار یک تاکسی بشید که از قضا رنگش زرد رنگه یا رنگش آبی رنگه،
بله.
اون تاکسی از قضا تصادف میکنه و شما وقتی پیاده شدید از این به بعد با خودتون تصمیم میگیرید که تاکسی‌های آبی دیگر تصادف میکنن. ببینید شما یک تجربه یگانه و ویژه رو تعمیم میدید به کل اون جنس از تجربیات.
آیا تو پادزهرش چیه؟ من فکر میکنم که وقتی صحبت میشه که اهالی فلان شهر مثلا اینگونه هستن، بدن یا خوبن، خیلی ها میان میگن که پادزهرش این جمله است: همه جا بد و خوب داره. پادزهر این خطای تصمیم گیری تعمیم به همه یا مسئله‌ای که در اینجا شکل میگیره این هستش که بیایم ذهنمون رو خالی بکنیم و بگیم که با یک گل بهار نمیشه یا با یک اتفاق نمیشه تعمیم داد به همگان. این به شکل عملیاتی تر و خلاصه تر و عامیانه تر پادزهرش یا راهکارش برای این که گزند این انتخاب و تصمیم گرفته بشه، زهر این تصمیم گرفته بشه چیه؟
پرسش بسیار خوبیه. من بذارید یه
به خصوص در بازار آقای دکتر.
بله بله بسیار عالی. ببینید ماجرا از این قراره که گاهی از اوقات شما باید همیشه به یاد داشته باشید که استفاده از قیود کلی مثل هر، همه و هیچ رو برای خودتون ممنوع بکنید.
سوره قالب بهش میگم،
بله بله. بعد برای خودتون ممنوع بکنید. ماجرا اینجاست که من آدمهایی رو که در اون شهر دیدم آدمهایی بودن که تنبل بودن، ولی همه مردم اون شهر رو ندیدم. خیلی از اوقات ما باید یادمون باشه که ممکنه تجربه‌ای که کردیم ما رو از تجربیات آتی باز بداره.
و این سرایت آقای دکتر یک اصل کلیه یا نه؟ ما باید این قاعده رو در ذهنمون از بین ببریم و بشکنیمش. پسر نوح با بدان بنشست و خاندان و نبوتش گم شد. این سرایت عملاً وجود داره یا نه؟ ما این باورداشت ها رو باید بذاریم کنار.
سرایت رو فقط وقتی میتونیم بگیم رخ داده که رخ دادنش رو ازش اطمینان کسب کرده باشیم. یعنی این که ما نمیتونیم بگیم چون یک نفر فلان ویژگی را دارد پس بقیه هم دارن. میتونیم اینو بپرسیم آیا فلان ویژگی به همه سرایت پیدا کرده است؟ کار علمی همینه. ما وقتی که نمونه گیری آماری میکنیم، یعنی گویا همه جامعه رو بررسی میکنیم، پس علم پس از بررسی همه جامعه با تکنیک نمونه گیری حکم میکنه که امری در جامعه جاری و ساری شده یا نه. بنابراین من اگر بخوام نتیجه گیری بکنم اینه که بسیاری از اوقات ما تجربه ای رو کسب میکنیم و اون تجربه باعث میشه که ما از تجربیات دیگه باز به عنوان مثال من در بازار بورس سهامی رو میخرم که مربوط به یک شرکت داروییه و از قضا ضرر میکنم و به این نتیجه میرسم که دارویی ها ضرر میدن و این باعث میشه خیلی از اوقات فرصت‌های پیش
رفت. الان دارویا واقعا ضرر نمیدن.
واقعا ضرر نمیدن.
قیمتی که وجود داره.
بله. به عنوان مثال یا سهمی رو از پتروشیمی میخرم میگم پتروشیمی ها ضرر میدن. تصمیم گیری های من در بازار بورس متکی میشه بر اوور جنرالیزیشن.
یا فلان مارک یا برند رو یا نشان رو نخرید.
بله
بد است، خوب نیست، یا من تجربه فلان گوشی موبایل رو داشتم خیلی خوب بود شما هم بخرید.
بله.
و از قضا من میرم میخرم و میبینم که نه، اون چیزی رو که شما میگفتید درست نیست و اینجا دوچار پارادوکس تجربی میشیم. درسته؟
بله.
مثلا
بله.
میگم آقای دکتر رستمی به من گفتن خوب و من گفتم بد. این پارادوکس تجربی وقتی که من به عنوان نفر سوم در برابرش قرار میگیرم به کدام اطمینان بکنم؟ مثل یک هندونه دربسته است. هندوانه دربسته رو وقتی میخوام بگیرم، آقای دکتر رستمی گفته که بیا بزن بهش، اگر صدای طبل بم داد شیرینه. مسعودیانی هم آمد گفت بزن بهش، صدای زیر داد شیرینه. و من میرم اونجا قرار میگیرم و میمونم متزلزلم، انتخابم با اختلال روبرو شده. اینجا چه کار باید کرد آقای دکتر؟
بذارید یه نکته جالب رو براتون بگم. شما هر مثالی که میزنید در واقع بارقه یک خطای شناختی جدید رو در ذهن من
که یک برنامه جدیدی رو هم میتونه
یک جدیدتر گفت معشوقم تو بودستی نه آن، لیک حرف از حرف خیزد در جهان، یا کار از کار خیزد در جهان. ببینید دیگه هر چه شما میگید یک حرف جدید رو بابش رو باز
میکنید. ما از بیسوادی اینها رو میگم دکتر.
خواهش میکنم. ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که اگر یادتون باشه من در برنامه قبلی راجع به خطایی صحبت کردم، خطای شناختی به اسم لنگراندازی. ادعای اون مبحث این بود که ما خیلی از اوقات اولین اطلاعاتی رو که کسب می‌کنیم به عنوان مبنای قضاوت‌های خودمون برای وضعیت‌های آینده قرار میدیم. جالب بدونید خطایی درست در برابر این خطا هم وجود داره. ما به اون میگیم خطای آخرین اطلاعات یا اعتبار آخرین اطلاعات. شما تصور بکنید که می‌خواید یک موبایل بخرید. در بسیاری از سایت ها بررسی می کنید، کاملا مطمئن میشید که موبایل خوب و با کیفیتیه، با چند نفر گفتگو می کنید، اونها هم شما رو مطمئن می کنن، اکثریت کسانی که باشون حرف زدید میگن حتما این کار رو بکن و بخر، تصمیمتون رو نهایی می کنید، وارد یک فروشگاه موبایل فروشی میشید. به محض اینکه می خواید وارد بشید ناگهان می بینید یک فردی داره خارج میشه که از قضا همون موبایل مورد هدف شما دستشه.
درست.
و ازش میپرسید که این موبایل چطوره؟ برمیگرده میگه افتضاحه، به درد نخوره،
اشتباه کردم خریدم
میکنه. اشتباه کردم خریدم. حد میزنید شما اون لحظه چی کار میکنید؟ آیا میرید اون موبایل رو میخرید؟ به احتمال خیلی زیاد بسیاری از افراد مردد میشن، برمیگردن. پرسش اینجاست، خب ما اگر بخوایم همه آدمهایی که ازشون پرسیدیم رو 100 نفر در نظر بگیریم، 99 نفر که تایید کرده بودن، پس چرا حرف نفر آخر اینقدر برای ما مهم بود؟
آقای دکتر من می‌خواستم اینو بپرسم که آیا این مهمه که چون نزدیک اون مغازه بود و تجربهش نزدیکتر بوده و چه به لحاظ بعد جغرافیایی و تاریخی من بیشتر به اون اتکا میکنم؟ شادم آخرین نفر نباشه.
مسئله اینجاست که به نظر میرسه خطایی که ما داریم راجع بهش حرف میزنیم، یعنی خطای اعتبار آخرین اطلاعات، اینجوریه که چون اون فرد آخرین کسی بوده که به شما گفته این خوبه، شما رو با تردید بیشتری مواجه کرده، آخرین اطلاعات رو به شما داده، در حالی که خب آدمهای دیگه هم که به شما دادن ممکنه روز قبلش در حال استفاده از اون موبایل بوده باشن، ولی ذهن ما اینطور سامان پیدا کرده. بنابراین این که شما میگید که پس ما به کدام اطلاعات باید تکیه بکنیم، ماجرا اینجاست که گوینده اطلاعات قرار نیست مرجع تصمیم گیری ما باشه. در واقع ما قرار تجزیه تحلیل بکنیم اون اطلاعاتی رو که میگیریم، و یادمون باشه که پیوسته خطر تعمیم بیش از حد در کمین ماست و ما با یک تجربه خاص و منحصر به فرد همه تهدیدها رو نمیتونیم داوری بکنیم.
بسیار هم عالی. من یک سوالی دارم که میگذارم برای بخش بعدی. اگر اجازه بفرمایید در این بخش ایران بازار رو بشنویم. لطفاً شما و همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد برنامه قیصری همراه ما باشید، این بخش رو بشنویم و باز میگردیم در قیصری در خدمت شما خواهیم بود.
ایران بازار.
به نام خداوند بخشنده مهربان، من سهیله عبدی در خدمت شما هستم. اومدم به منطقه حسن آباد کاشان و محله دشت گذر. توی این محله یه بازارچه بومی هست. الان من در غرفه سبزیجات و سیفیجات هستم و میخوام با مسئول این غرفه گفتگویی داشته باشم. لطفاً با من همراه باشید. آقا سلام.
سلام، خسته نباشی، ممنون.
میشه خودتون معرفی بفرمایید؟
بنده حمید حاجی‌زاده از حسن آباد.
آقای حاجی‌زاده، شما توی این غرفه چه محصولات رو به فروش میرسونید؟
سبزیجات هست، سیفیجات هم هست، مثل جوره خیار، گبجه، بادمجوم، فلفل دلمه، کاهو، پیاز بومی، ریش بابا، چیزهایی که محصولات خود این منطقه است، همه خودمون تولید میکنیم، خودمون مصرف میکنیم.
خیلی ترکیب رنگی که شما اینجا چیدید فوق‌العاده است. انواع و اقسام سبزیجات رو من مشاهده میکنم. تره، ریحون، ترخون، همه اینا محصولاتی هست که تو مزرعه‌ای که کنار غرفه‌شون هست تولید میکنند و بومی این محله هست. الان عطر نعنای تازه اینجا پیچیده و جای همه شما شنوندگان عزیز خالی هست. آقای حاجی‌زاده، شما چند ساله که اینجا مشغول به فعالیت هستین؟
این غرفه الان نزدیک 10 ساله. سر زمین جالیسکاری مثلا غرفه زدیم. قبلا هم بوده، مثلا جاده نبوده. مسئولان توضیح کردن، میگن بازار روزای خود بازار روزای کاشان مسئولاتون عرضه میکردن.
الان اینجا فروش بهتری دارید یا تو بازارچه‌های دیگه؟
الان اینجا فروش بهتر داریم، برای خاطر که سر زمینه، اینجا راست چشمشو میبینن، خرید میکنن.
خب اینجا چند نفر مشغول فعالیتن؟ شما به هر حال خودتون تولید کننده هستید و
9 نفر مشغول به فعالیت هستن.
8-9 نفر؟
آره.
به صورت مستقیم صادق غیر مستقیم چه
دیگه 230 نفر بیشترن.
آقای حاجی‌زاده، غرفه شما چه تأثیری در جذب توریست و گردشگر داشته؟
هر روزه همه ساعته، مثلا روزای تعطیل که مثلا جای دیگه مثلا تهربار چیزی نیست، اینجا ما سبزیجات تهربار داریم. توریستای مثلا جوره تهران و شهرهای دیگه برای خرید اینجا هستن. هر روزه مشتری توریست داریم.
خب من میخوام با چند تا از مشتریای این غرفه صحبت کنم. خانم سلام.
سلام، خسته نباشید.
سپاسگزارم، خیلی متشکرم، ممنون. میبینم که ماشاءالله دست پر دارید میرید به خونه.
بله.
شما همیشه میاد اینجا خرید؟
بله، همیشه.
خب کیفیت محصولاتی که اینجا ارائه میشه چطوره؟
کیفیتش عالیه، به خاطری که وقتی میای همه هم از سبزیجاتش، سیفیجاتش همه تازه است. به خاطری که محصول بومی خودشون هستش.
خب چه حسی دارید وقتی میای خرید کنید و یه دشت سیفیجات هم کنار شما هست؟ بوی سبزی تازه رو حس میکنی؟ چه حسی داری میاد اینجا خرید؟
واقعا من خودم به خاطر که علاقه زیادی به باغ و سبزی و صحرا و این چیزا دارم، خب وقتی میای یه نسیمی یه بوی خوب سبزی، اصلا روحیه آدم باز میشه، خیلی دوست داره،
لذت بخشه.
بله.
آقا سلام.
سلام.
میتونم نظر شما رو به عنوان یک شهروند کاشانی در مورد این غرفه و این بازار چه جویا بشم؟
خواهش میکنم. با توجه به اینکه این غرفه و تقریبا تمام غرفه های این بازارچه محصولاتشون اولا بومی همین منطقه هست و ثانیا کاملا طبیعی بدون مواد شیمیایی و بدون اینکه در گلخونه بخواد تهیه شده باشه، خیلی اتفاق خوبیه. امیدوارم که حداقل در هر شهری از کشورمون حداقل یک بازارچه، یک محله به این سبک و سیاق اتفاق بیفته که هم به تولید کشور کمک میکنه، هم به سلامتی افراد و هموطنانمون کمک میکنه و هم بحث اشتغالزایی، کارآفرینی مطرح میشه و این بازارچه ها حقیقتا نماد تولید داخل و تولید ملی هست.
شنوندگان عزیز خیلی متشکرم که تا پایان با ما همراه بودید. من که دلم نمیاد این فضا رو ترک کنم. پیشنهاد میکنم هر موقع به کاشان سفر کردید حتما به این بازار چه سری بزنید و از محصولات طبیعی و بومی این منطقه استفاده کنید و لذت ببرید.